بر زخم بیچاران دل سودایی ما را.
تئاتر تو عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. ساعت 12:30 است. همراهید با برنامه بوفق آفتاب. در این فرصت کوتاه چند پیامک بخونم. خب موضوع ما مداراست. نوشتن با سلام و احترام، روز بارانی و با تراوت شما مهربانان به خیر و به مهر، امروز با بخشیدن آنان که در گذشته موجب آزارمان شدند، می توانیم سبکبار روزی زیبا و فردای زیباتری را رقم بزنیم. خانم زهره معروفی از تهران، آقای رستمی از شهرداری تهران همراه ما سلام کردن و گفتن که من با احتیاط و عقلم مدارا پیشه میکنم و زندگی خوبتری دارم. سپاس از حسین از مهرشهر که نوشتن چیزی که شما خوندید، حدیثی که شما خوندید باعث شد با یک بنده خدایی که یک سال غرق بودم آشتی کنم، که البته خودشم میدونه مقصر خودشه. حالا اون حدیث چی بود؟ من فهم میکنم حدیثی بود که از پیامبر گرامی اسلام براتون نقل کردیم که اگر قرار بود مدارا به شکل یک موجود خلق بشه، زیباتر از اون موجودی نبود، و اگر ناسازگاری قرار بود به شکلی در بیاد و تجسمی پیدا کنه، زشتر از اون موجود دیده نمیشد. انشالله اهل مدارا باشید. خدا یارو.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
کشان ساقی میخواران، از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد. در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری، چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان ز غمش، دیده شد نگران. ساقی میخواران، از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان عشقش روز و شب بشمارم تا بیاید آخ دارم چشمی گریان برش روز و شب بشمارم تا بیاید آزرده دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید.
هر جای ایران زمین که هستین براتون لحظات بسیار خوبی آرزو داریم، امیدواریم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. دوستان خوبم ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه باشید با همکارانم در برنامه بحث روز.
شده الف بای گرجیم چه خدال زار رزه این حروف خوشمزه جسین شین ساد زاد تازا یه دوست پا بر جا این قیف قاف 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 الف با همراه ماست نام نیم نون وف هیه از پروت و این غنیه این بیسکویت گرجی همراه پر انرژی
بیسکویت الف های گرجی
جوینا فرم سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی همین داره کنجت شیرید با جو گرجی بال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
کوکیه خوشمز لاکچری بهترین طعم برای پذیرایی در روزهای خاص در روزهای شاد طعم این روز از لاکچری انتخاب هر سلیقه‌ای کوکی‌های طعم‌دار لاکچری هر جا باشی کامت شیرین با کوکی‌های لاکچری
کوکی اسمارتیزی لاکچری
دنیا مجموعه ای از صداهاست کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال برنامه بحث روز را آغاز میکنیم به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در جام جم. ساعت 12:42 امروز چهارشنبه 8 اسفند ماه سال 1397 در یک روز بارانی در تهران این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. امروز در مورد مسائل سیاست خارجی صحبت خواهیم کرد با مهمانانی که در استودیوی برنامه حضور دارند. خواهش میکنم نظرات و دیدگاه های خودتون رو در مورد این برنامه با سامانه پیامکی 3900 با ما در جریان بگذارید. یه زل این برنامه مردم عزیز کشورمون هستن، هر جای کشور که هستید خواهش میکنم با این برنامه تا حدوداً 40 دقیقه آینده همراه باشید. برنامه بحث روز.
سیاست خارجی ایران یکی از مهمترین دروازه‌های انتقال ارزش‌های انقلاب به خارج و همچنین روبرو شدن با نظام سلطه است که دقت‌های ویژه‌ای می‌طلبد. گام دوم انقلاب هم به این موضوع ورود کرده و رهبر انقلاب در این باره گفتند:
عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، این هر سه شاخه‌های از اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی هستند.
آنچه مهم است در این روزها که فشار بر ایران زیاد شده و جریان ایران حراسی هم افزایش داشته است، برخی کشورهای دیگر هم همسو با امریکا عمل می‌کنند. مقام معظم رهبری در گام دوم اینگونه گفتند:
سردمداران نظام سلطه نگرانند. پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خودگر و غیر قابل اعتماد می‌داند.
یکی از موضوعات چالشی امروز کشور که باید بر اساس گام دوم آن را مدیریت کرد، ماجرای لوایح چهارگانه و همچنین کلماتی مانند FATF و پالرموس که مردم این روزها زیاد می‌شنوند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که حالا تکلیف این لوایح با آنها سپرده شده است، میگوید هنوز ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود تا سیاست ایران روشن و مستقیم نسبت به آنها اعمال شود.
که کلن تأمین مالی کشور ما را، حتی پول خودمون رو حاضر نیستن به ما بدن، بعد میگن شما بیاید با ما همکاری مالی بکنید و ما به این مشکوک هستیم. این تقاضاهای غرب در مسئله سیفتی و پالرمو ما مشکوک هستیم و از دولت و مجلس خواستیم که به صراحت ابهامات مجمع تشخیص رو پاسخ بدن.
گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force که مخفف آن FATF می شود در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو G7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد. البته روند این سازمان نشان داده که آسیب‌های جدی در اجرا دارد و لزوماً فقط سرش در لاک خودش نیست. سوال مهم این است که ما به عنوان یک کشور مستقل باید چه کنیم؟ دکتر طهماسب مظاهری، اقتصاددان:
به نظر من تو اکثر اینها ما سیاستمون این بوده که بپیوندیم و پیوستیم، در عین اینکه تمام ایرادایی که دارندم میدونیم ما عضو سازمان ملل هستیم، این سازمان ملل بدون ایراده. صندوق بین المللی پول یه مؤسسه ای که ما خیلی بهش ایراد داریم، اما ما عضو صندوق بین المللی پول بودیم و هستیم
در شرایطی که جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران شروع شده است. دکتر جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل:
اشراف اطلاعاتی دشمن رو بر تمام زیرساخت‌های مالی کشور به نوعی 100% می‌کنه که اشاره کردم. حالا بعضی دوستان ساده نگاه می‌کنن، میگن خب حالا داشته باشن بفهمن که کی چقدر که برده چقدر آورده. در واقع ابزاری است برای اعمال تحریم در بیشتر، چون بدونه که کدام پول از کجا با چه منشأی کجا میاد، کجا خرج چگونه میره، در واقع میتونه کاملا دیگه کنترل کنه و به نوعی اعمال فشار انجام بده که این موضوع بسیار مهم است که بایستی بهش اینجا پرداخته بشه.
باید ببینیم که چگونه راهبرد کلان سیاست خارجی ما با مصداق‌های عینی همسو میشود. اینجاست که وظیفه دیپلمات‌ها، نخبگان سیاسی و اجتماعی و همچنین مسئولین کشور بسیار سنگین است.
ساعت 12:46 است. ممنونم از دوستانم که این بسته گزارشی رو تهیه کرده بودند. برنامه بحث روز رو آغاز میکنیم و خواهش میکنم شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشند با این سوال و با این موضوع که با توجه به تجربه برجام چقدر میتوان به تعهدات اروپایی ها و قراردادهایی مثل FATF امیدوار بود. خواهش میکنم در این ارتباط و در این چارچوب نظرات خودتون رو با شماره پیامکی 3900 برای ما ارسال کنید. اگر سوال یا پیشنهادی هم دارید و موضوعی رو قابل طرح میدونید در برنامه برای ما بفرستید و ارسال کنید. حتما از دوستان عزیز میهمان من خواهم پرسید. و اما عزیزانی که در استودیوی برنامه حضور دارند، آقای دکتر علی باقری، تحلیلگر مسائل بین المللی، معاون سابق دبیر شورای امنیت ملی. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن و ادامه روز رو با موفقیت و توفیق بیشتری همراه باشه.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم که به برنامه بحث روز آمدید. آقای دکتر محمد رضا حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل، میهمان دیگر ما هستند که به شما هم آقای دکتر سلام میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم این برنامه و همچنین عرض تبریک و تهنیت به مناسبت سالروز ولادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا. روز گذشته بود. من خدمت تمام مادران و زنان کشور عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما امروز میخواییم از در واقع بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب بحثمون رو شروع بکنیم. بیانیه‌ای که در واقع ورود ما به دهه 5 انقلاب اسلامی رو با یک هدف گذاری دقیق ترسیم میکنه و نظریه نظام انقلابی رو، چارچوب‌هاش رو تعریف میکنه و به ویژه اینکه نقش جوانان در تحقق اهداف بسیار بسیار حائز اهمیت است. منتها برشی که میزنیم در حوزه بین الملل خواهد بود. به نظر شما ما چه اولویت ها و چه اقدامات اساسی رو در پیشروی خودمون داریم در حوزه بین الملل بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و ما در یک وضعیت مستحکم و باثباتی قرار داریم. امروز مسائل ما با مسائل گذشته کاملا متفاوت هست آقای دکتر حسینی. بحث رو اگر موافق باشید از اینجا شروع می‌کنم.
بله، خب سوال خیلی مهم و کلیدی هستش که مطرح فرمودید. ببینید، این بیانیه کی صادر میشه؟ بیانیه تفصیلی حضرت آقا تحت عنوان مانیفست در واقع گام دوم انقلاب و منشور یا نقشه راه و دکترین 40 ساله آینده انقلاب اسلامی که در 7 محور اساسی مطرح شده، در 7 سرفصل مهم میشه این بیانیه رو به فرمایش شما برش زد و تقسیم بندی کرد. در این و 7 توصیه راهبردی در انتهای این بیانیه مفصل در واقع ما شاهدش هستیم که 6 توصیه مهم و راهبردی خطاب به جوانان هست که بحث آتش به اختیار به مطرح میشه اینجا و 1 توصیه مهم به دولت که اگر اجازه فرمایید ما تمرکز پیدا بکنیم رو این بحث که در واقع این توصیه مهم به دولت و وظایفی که دولت به عنوان در واقع راهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و این نظام انقلابی که فرمودید در واقع چه نقشی رو باید مطرح بکنه اینجا و چه نقشی رو بر عهده داره که در این توصیه به دولت در واقع چند تا محور رو حضرت آقا فرمودن در این حوزه. یکی حفظ مرزبندی با آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی هست که در واقع دولت وظیفه‌اش هست این کار رو انجام بده، عدم قابل اعتماد بودن و در واقع مذاکره با آمریکا و بی نتیجه بودن این مذاکره از محورهای دیگری که هست که در این بیانیه ما شاهدش هستیم، و نهراسیدن از تهدیداتی که متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده شاید باشه و الان هم هست. لذا در چند محور میشه ورود به بحث داشت در این حوزه که از همین حوزه و از همین نگاه و روی کرد میشه بحث نراسیدن از تهدیدات رو ام از بحث برجام FATF و مسائلی که مطرح هست در جامعه ما که آیا باید باش اصطلاحاً چگونه مواجهه‌ای داشته باشه جمهوری و نظام انقلابی ما با این، با استفاده از تجاربی که از قبل ما به دست آوردیم و با نگاهی به گذشته که در فرمایش ایشون هست از نیازمند استفاده از تجارب گذشته به عنوان سرمایه‌های ملت باید باش بحث بکنیم، و ایشون ضمن اینی که می‌فرمایند مرعوب در واقع این تهدیدات و نهراسیدن از دشمن بشید و افق روشنی رو برای آینده کشور ایشون ترسیم فرمودند، با این نگاه میشه به موضوع برجام FATF و سایر مسائل مبتلا به پرداخت.
درسته، خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی. یک بار دیگه از شنوندگان عزیز میخوام که در مورد این که با توجه به تجربه برجام ما چقدر میتونیم به تعهد اروپایی ها ایمان داشته باشیم و باور داشته باشیم و قراردادهای مثل FATF رو جدی بگیریم و مورد توجه قرار بدیم، نظرات و دیدگاه های خودشون رو با شماره 3900 برای ما ارسال کنن. آقای دکتر باقری، این بحث مطرح میشه که به هر حال مانیفستی که در پایان 40 سالگی و در تلیعه دهه 50 انقلاب از سوی رهبر معظم صادر شد، کلمه به کلمه شاید قابل تحلیل هست و مورد مداقه قرار بگیره. از طرفی ما در سیاست بین الملل تابع گفتمان و راهبرد عزت حکمت مصلحت هستیم و شاید در دهه 50 در حوزه‌های مختلف در منطقه، در اروپا، در سایر بخش‌های بین الملل مصادیقی هم باید برای این معنا تعریف کنیم. شما فکر می‌کنید که بیانیه گام دوم چگونه می‌تونه روشن کنه مسیر ما رو در دهه 50 در عرصه بین الملل؟
عرض به حضور شما که می‌کنید لازمه هر حرکتی، چه حرکت شخصی باشه چه جمعی باشه، باوره. اگر باور وجود داشته باشه انسان میتونه به اهدافی که ترسیم کرده یا به آرمانهاش دست پیدا بکنه. اما اگه باور نباشه نه. شما نیا کنید فرض کنید مثلا توی زندگی شخصی یه فردی که ازدواج نکرده، ممکنه یه پسری، یه مردی 40-50 سالش هم بشه صاحب خونه نباشه، ولی یه کسی که ازدواج میکنه چون باور داره بعد این خونه رو اداره بکنه، یه مسئولیتی به دوشش هست، یا خب در یک فرصت خیلی کوتاه یا معقولی نیست، صاحب خونه هم میشه، در صورتی که هزینه های این فردی که ازدواج کرده بیشتر از اون فردی است که مجرده. این ناشی بخش عظیمیش مربوط به باور هست. ما یه تجربه ای داریم توی طول دوره انقلاب و بعد از انقلاب، اون جاهایی که باور محور بوده توی حرکت های ما تونستیم به چیزهایی دست پیدا بکنیم که قبل از اون اصلا شاید تو ذهن کسی نمی اومد که همچین اتفاق بیفته. رو این جهت مثل همین سرنگونی رژیم گذشته، مثل پیروزی در جنگ، مثل خیلی اتفاقای دیگه افتاد، توانمندی هایی که تونستیم کسب بکنیم تو عرصه هسته‌ای، تو موشکی، تو نانو، خیلی چیزای دیگه. چون یک کشوری بودیم که به هر حال توی رده های جهانی وقتی که تقسیم بخوان بکنن ما جزء کشور اول نبودیم، جزء کشور دوم هم نبودیم، ما رو میگفتن جهان سوم، یعنی حتی زیر ساختار هم نداشتیم. خب این یه بحث مهم است که ما بتونیم، اگه این باوره باشه، ما میتونیم عرض حضور شما که یک به اصطلاح هم حرکتی رو انجام بدیم هم به یک دستاوردی دست پیدا کنیم. یک مسئله ای که جریان غربگرا توی ایران راه انداخت این بود که اون چیزایی که جز آرمانهای ملت ایران بود و اونها رو قابل تحقق هم بود در جریان انقلاب و بعد از انقلاب هم ثابت شد، اینا رو اومد به عنوان یه سری دست نیافتنی تعریف کرد. بعد اومد اینجوری گفت خب مردم نیا کنید، ما یه واقعیتی داریم، زندگی عادی شماست، یه آرمانی هم داریم، فرض کنیم مثلا به فلان توانمندی و فلان عرض به حضور شما که قله دست پیدا بکنیم، شما آرمان میخواید یا واقعیت رو میخواید؟ خب مردم وقتی که مسائل عادی خودشون رو میدیدن طبیعتا شاید تو نگاه اول بگن نه، خب همین واقعیت رو ببینیم چی هست، غافل از این که همین مردم با توجه به اون باوری که داشتن همین آرمانایی که اینا فکر میکردن که دست نیافتنیست رو در واقع حاصلش کردن. که از اتاقا توی این بیانیه روی این نکته تأکید دارند که فاصله بین واقعیت ها و بایدها در طول 40 سال گذشته بارها طی شده و با تأکید می‌فرمایند که در آینده هم این فاصله طی خواهد شد، ولی نه به دوره زمانی یا به اون هزینه و مشقتی که در گذشته بوده، چون ما به یه توانمندی دیگه رسیم. تو عرصه خارجی هم همین هست. یا کنید اگر این باور وجود داشته باشه، بعضی این باور رو ندارن که مثلا بالاخره این انقلاب خودش یه ظرفیت هایی رو به کشور و نظام هدیه کرده و این ظرفیت ها تونسته تو عرصه های مختلف دستاورد هایی رو حاصل بکنه. یا کنید این ظرفیت انقلاب بود که تونست امتدادش در فلسطین، در لبنان، در عراق، در سوریه، در بحرین، در یمن بتونه یک اتفاقهایی رو رقم بزنه که این اتفاقها در مقابلش تقریبا توی بعضی از جاها همه دنیا بودن.
بله.
توی فلسطین، تو لبنان، شون تو سوریه، آمریکا اومد ائتلاف خیلی عظیمی از کشورها رو تشکیل داد برای اینکه در واقع نظام سوریه رو ساقط بکنه و اهدافی که داشتن اونجا محقق بکنن. کی در مقابلش واستاد؟ ما بودیم، واسطادیم دیگه. یعنی این امتداد انقلاب چرا اون باوره بود، همون باوری که تو جنگ بود تو اینجا بود. اما تو بعضی از عرصه ها متاسفانه این باور رو نداریم. وقتی این باور نیست به اون هدف هم دست پیدا نمی‌کنیم، بعد وقتی که به هدف دست پیدا نمی‌کنیم اشکال میام بس ربط میدن به این که این آرمانه، اصلا ما دنبال آرمان نباید باشیم، باید بریم دنبال واقعیت ها، در حالی که ما آرمانا رو تونستیم محقق بکنیم. آرمانی که در سوریه محقق شد یک آرمانه از به حضور شما که معنوی نبود که بگیم بله مثلا فرض کن فلان مدارج ارزشی طی شد، نه، یک در واقع مسئله عینی رو ما تونستیم از به حضور شما که محقق بشه. اون مسئله عینی چی بود؟ اون مسئله عینی این بود که اونجا تروریست ها با کمک بسیاری از کشورهای غربی اومدن تو اونجا، تجهیزشون کردن، پشتیبانی کردن، ما اومدیم در مقابل اون ایستادیم و اون رو تونستیم کنار بزنیم. یعنی در واقع یک واقعیت عینی رو تونستیم رقم بزنیم.
یعنی آقای دکتر معتقدید که ما اونجایی که اعتماد به نفس ملی داشتیم و متکی بودیم بر توانمندی‌های داخلیمون، چه در عرصه بین‌الملل چه در حوزه‌های داخلی، اونجاها موفق عمل کردیم؟
همینطور بوده، حتی خارج منطقه هم اینطور بوده. ما تو خارج منطقه هم در عرصه بین‌الملل همون که شما اشاره فرمودید، ما اونجایی که این باور رو داشتیم تونستیم بریم جلو، اما اونجایی که این باور رو نداشتیم متأسفانه در واقع ناکام بودیم و موفق نبودیم. حالا اگر لازم شد من بعضی از مسائلشو میتونم عرض بکنم.
قاعدتا با توضیحات شما مطرح میشه که من حتما خواهم پرسید، اما اگر اجازه بدید من در واقع یک بار دیگه سوال پیامکیمون رو اعلام بکنم. دوستان به ما بگن با توجه به تجربه‌ای که در برجام برای ما به دست آمد، تجربه گرانی بود اما دستاوردهای مهمی هم داشت، همین که ما فهمیدیم با چه دشمنی مواجه هستیم این تجربه به دست آمد و امروز البته شاید مشابه اون رو در عرصه بین‌الملل باهاش مواجهیم. به ما بگید که با توجه به اون تجربه امروز ما در واقع چقدر میتونیم اطمینان کنیم به طرفهای اروپایی خودمون، و برای ما این مباحثتون رو با شماره 3900 مطرح کنید. دوستی با شماره 915 3084 آقای دکتر باقری نوشتن که ما ملت